بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما در بحث اصول، همونطور که خاطرتون هست، صحبت در نقد و بررسی دیدگاه مرحوم علامه مجلسی و مرحوم میرزای توسط مرحوم شیخ انصاری است. صحبت ما در اطراف علم اجمالی بود که مرحوم علامه مجلسی ادعا کردند مخالفت قطعیه نسبت به اطراف علم اجمالی، البته به شرطی که به صورت تدریجی باشه، جایزه. ولی مرحوم میرزای قمی فرمودند نه، مخالفت قطعیش جایز نیست، لکن موافقت قطعیش هم واجب نیست. یعنی از نظر میرزای قمی موافقت اجمالی کفایت میکنند. معنی موافقت اجمالی اینه که بعضی را انجام بده، بعضی را ترک. در هر حال اون چی که از نظر مشهور و مرحوم شیخ حق است این است که ما در اطراف علم اجمالی، به شرط این که علم اجمالیمون فعلی من جمیع الجهات شده باشد و تکلیف منجز شده باشد، در این صورت هم مخالفت قطعیه حرامه، چه دفعیش چه تدریجیش، و هم موافقت قطعیش واجبه. خب این دیدگاه مشهور و همچنین مرحوم شیخ. فلذا در اینجا مرحوم شیخ میخواد هم مرحوم علامه مجلسی را رد بکنه، هم میرزای قمی را رد بکنه. برای رد این دو بزرگوار، ابتدا برای از اون مخالفت قطعیه شروع میکنن که رد علامه مجلسی است. مرحوم علامه مجلسی فرمود در اطراف علم اجمالی مخالفت قطعیه اگر تدریجیه باشه جایزه. یعنی چی تدریجیه؟ آقای نقیب‌پور فرض تدریجیش چجور بود؟ آقای نقیب‌پور صدای بنده رو داری؟ بله، مثل این که سیستمشون امروز ایراد داره و تصویرشون هم معلومه که ثابت مونده. تدریجیش به این معناست که شما از این دوتا ظرفی که علم اجمالی داری، یکیش قطعا نجسه، دونه به دونه بردار با استناد به کل شیء لک حلال. او اینی که من الان دارم مصرف میکنم، آیا یقین دارم حرامه، یقین دارم نجسه؟ نفس میخورم، بعد میذارم کنار، بعد میرم سراغ ظرف دوم. ظرف دوم رو میگم آیا من یقین دارم که این به عین نجسه، به عین حرامه؟ نه، اونم خبر ندارم، پس اونم میخورم. با استناد به کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، تک تک میتونه هر دو رو مرتکب بشه. بعد از اون مخالفت قطعی اتفاق میفته که دیگه برای شما مسئولیتی نخواهد داشت. حالا مرحوم شیخ میخواد این ادعای جواز مخالفت قطعیه رو رد بکنه و ثابت بکنه که این ادعا باطله و این مخالفت قطعیه حتما حرامه. خب چرا حرامه؟ اعتناد داشته باشید. در اینجا مرحوم شیخ میفرماید ما برای این حرمت مخالفت قطعیه علت تامه داریم. مستظر هستید که علت تامه یعنی جایی که هم مقتضی موجود باشه و هم مانع مفقود باشه. خب در اینجا که ایشون ادعا میکنه برای حرمت مخالفت قطعیه علت تامه وجود داره، پس باید هم مقتضیش رو برامون نشون بده، هم فقد المانعش رو ثابت بکنه که هر دو مرحله بهشون انجام میده. در توضیح و اثبات وجود مقتضی برای این حرمت مخالفت قطعیه، مرحوم شیخ اینچنین فرمودن که شارع مقدس به ما فرموده اجتنب عن النجس یا اجتنب عن الخمر. الان دو تا ظرف جلوی من هست، من یقین دارم یکی از این دو تا خمره، علم اجمالی دارم، یکی از این تا قطعا خمره، ولی کدومه به عینه نمیشناسه. خب شارع مقدس به من خطاب کرده، دستور داده که اجتنب عن الخمر. مرحوم شیخ میفرماد این دستور مطلقه. وقتی شارع دستور داده که از خمر اجتناب کن، هم خمر معلومه به تفصیل رو میگیره که مشخصه، و هم حتی خمر معلومه بالاجمال رو میگیره. یعنی چه اونجایی که خمر برای تو واضح و روشنه که حتما باید ازش اجتناب بکنی، و چه اونجایی که خمر برای تو به صورت اجمالی مشخص شده، مثل همینجا دقیقا اجتنب عن الخمر، هم خمر مشخص واضح رو میگیره و هم خمر اجمالی رو میگیره که دقیقا فرض ما هم همینجاست. پس چون اجتنب عن الخمر اطلاق داره و هر دو فرض رو میگیره، پس ما در موارد علم اجمالی مثل همین مثال که یقین داریم یکی از این دو تا ظرف خمره، وظیفه اجتناب داریم. حالا چرا؟ سه جهت اثباتی شیخ رو دقت بفرمایید. جهت اولش اینه که ایشون فرمودن ما معتقدیم الفاظ از طرف واضع برای معانی واقعی وضع شده اند. الفاظ برای معانی واقعی وضع شده اند. و علم و جهل مکلفم در موضوع له دخالت ندارد. دقت بفرمایید. من خواهش می‌کنم توجه بفرمایید. یک کسی نمیدونه که تو این کاسه سمه، یا اصلا سم رو نمیشناسه. اگه بردارو بخوره و او رو از بین ببره، کسی میتونه بگه آیا این که سم رو که نمیشناخت؟ مگه کشندگی سم میشناسن چی سمه؟ سم یه خاصیت ذاتی داره، هر که اونو مصرف بکنه اون از بین میبره، چه بشناسی این سمه چه نشناسی سمه. خمر هم خاصیت اسکار داره، هر کسی مصرف بکنه اون اسکار اتفاق میفته، چه بشناسی این خمر. از هم لفظ خمر رو برای معنای واقعی خمر وضع کرده، علم و جهل هم دخالت نداره. طرف چه بدون این خمره چه ندون این خمره، اون وضع لغت سر جای خودش هست، وضع واضع سر جای خودش هست، ربطی به این نداره. یا مثل حرمت علیکم المیته، مردار به شما حرام شد، این حرمت به میته بار شده. حالا چه شما میته رو بشناسین چه نشناسی. این مقدمه اول. البته حالا به نظر بنده از این مقدمه علیه شیخ بیشتر میشه سوء استفاده کرد تا علیه حال ایشون این رو فعلا استفاده کرد. مقدمه دوم اینه که بر فرض این که ما بپذیریم و قبول بکنیم که الفاظ برای معانی واقعی وضع نشده، برای معانی معلوم به تفصیل وضع شده، یعنی واضح خمر رو وضع کرد برای او کسی که میدونه این مایع خمره، علم تفصیلی داره. خب اگر این ادعا رو بپذیریم که الفاظ برای معانی معلوم به تفصیل وضع شدن، لازمه این ادعا اینه که اگر علم اجمالی به خمریت مایعی داشتیم، اون معلوم بالاجمال یه حرام واقعی نباشه. چرا حرام واقعی نباشه؟ آقای نبیپو یعنی این فرض چرا اون مایه حرام واقعی نباشه؟ چون فرض بر این شد که لفظ برای معانی به تفصیل وضع شده و حکم هم برای معلوم به تفصیل اومده. یعنی اونجایی که من میدونم این کاس خمره حرمت برا من میاد، پس در اینجا که نمیدونم این به تفصیل خمر هست یا نیست، دیگه حرمتش هم نخواهد بود.
با
در این صورت این چیزی که معلوم بالاجماله، من علم اجمالی به خمریتش دارم، این دیگه حرام واقعی نباشه، لازمش. اگر کسی این لازمه رو بپذیره که این چیزی که علم اجمالی بهش داریم حرام واقعی نباشه، پس قاعدتا باید حلال واقعی باشه. اگر حرام واقعی نباشه باید حلال واقعی باشه، ولون که هیچ کس ملتزم به این لازمه و به این نتیجه نشده. بنابراین نمیتونیم بپذیریم که الفاظ برای معانی معلوم به تفصیل وضع شدن، یعنی الفاظ رو واضح برای چیزی وضع کرده که طرفش بدونه این چیه، اگر ندونه این لفظ در اون معنا دیگه کاربرد نداره. این دوتا مقدمه. مقدمه سوم اینه که بر فرض این که بپذیریم شارع مقدس هم قید علم رو در خطاب خودش لحاظ کرده، یعنی مثلا وقتی فرموده حرمت علیکم المیته، این حرمت رو به میته ای بار کرده که مکلفش علم به میته بودن داشته باشه. اگرم بپذیریم که شارع در خطابات خودش علم رو لحاظ کرده، خب اینجا هم اعم از علم تفصیلی و علم اجمالیه، علم مطلقه، یه قید نخورده که حتما علم تفصیلی باشه. دیدیم که شارع این قید رو هم زده باشه که در خطابات من مخاطب و مکلف باید علم داشته باشه. این خطاب مطلقه، هم علم تفصیلی رو میگیره و هم علم اجمالی رو میگیره. بنابراین از این جهت مرحوم شیخ بر اساس این مقدمات نتیجه گیری میکنه که اگر جایی شما علم اجمالی هم داشتی، باز هم وظیفه اجتناب دارید. جانم بفرمایید.
ما این رو متوجه نشدیم که الان مرحوم به خودش میگن برای معانی واقعی و وضع شده.
صداتون ضعیفه، یکم بی‌زحمت قوی‌تر.
اصلاح می‌کنم من
از اول دوباره با صدای بالاتر بفرمایید.
ما متوجه نشدیم مرحوم شیخ الفاظ رو برای معانی واقعی میگن که وضع شده، یعنی این که مثلا هر چیزی که در واقع مثلا خمر باشه شاره بهش میگه خمر، دیگه کاری با این که ما علم داریم نسبت به این یا جهل داریم دیگه با این کار نداریم. بعد در مقابلش این در مقابل معانی واقعیه، معانی معلوم به تفصیل رو داره مطرح میکنه، یعنی میگه شما نسبت به چیزی که میدونی خمر هست اون خمره، اگر ندونی اون دیگه خمر نیست. این رو داره مطرح میکنه یا معلوم به تفصیل داره این رو میگه که این حکم زمانی بر اون بار میشه بر اون خمر، دیگه اصلا من کاری با این ندارم که این آقا در واقع خمر هست یا نیست. این حکمی که حرمت هست، اجتناب هست، هر چی هست، زمانی بر این لفظ بار میشه که این برای شما معلومه به تفصیل باشه. یعنی این که این معلومه به تفصیل دیگه کاری با تعریف اون وضعی نداره، اون لفظه نداره، بلکه حکم رو میخواد اینطور متردد میشه، اصلا تقابلی نیستش به نوعی میشه گفت.
حالا ما فرمایشات مرحوم شیخ رو بالاخره امانت داری کردیم، همون طوری که بالاخره درک کردیم و دریافت کردیم امانت خدمت شما تحویل دادیم. این چیزی که شما میفرمایید دیگه مرتبه نقد و بررسی کلام شیخ میشه، که البته بنده هم اشاره کردم اینا جای نقد رو داره. حالا به احترام سوال جناب عالی که بخوایم بالاخره به سوال حضرت عالی هم پاسخ داده باشیم، این کلمات واقعا جای نقد داره. من این از باب نقد این دو تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. اولا مقام وضع با مقام تشدید و مقام متفاوت. یعنی اون موقعی که واضع میاد لفظ رو برای معنای وضع میکنه، در مقام وضع اصلا موقعیت مکلفین و مخاطبین لا به شرطن، اصلا اونجا مخاطب و مکلفی معنا نداره، که مرتبه مرتبه وضعه، هنوز اصلا به استعمال نرسیده که تو مرتبه استعمال ما بگیم آیا اینا میدونن نمیدونن. بنابراین از نظر حقیر باید حساب مرتبه وضع رو از حساب مرتبه تشریع جدا بکنیم و بگیم شخص واضع، حالا واضع هر کسی که بوده، که اگر یادتون باشه باز در بحث وضع هم اختلافه، که یه عده میگفتن واضع خدای متعاله، یه عده گفتن نه واضع همین عرب کوچه بازار بوده، مثلا در زبان عرب هم نبودن، در زبان فارسی هم همینا، در هر لغتی یه عده از اهل اون لغت واضع شدن. خب اگر این رو ما بخوایم بپذیریم، بالاخره اون موقعی که واضع خواسته لفظ رو برا معنای وضع بکنه، در مرتبه وضع، خواهش میکنم دقت بفرمایید، در مرتبه وضع لابشرط از موقعیت مکلف بوده، لابشرط، یعنی اصلا کاری نداشته که این میدونه یا نمیدونه. اون مرتبه استعماله که بعد از وضع اتفاق میفته، و تو مرتبه استعمال دیگه علم و جهل پیش میاد بحثش. یه نکته. نکته دوم در مرتبه تشریعه که خدای متعال احکامی رو که تشریع کرده آیا مختص به عالمینه یا مشترک بین عالم و جاهله. خب اینم ما معتقدیم که احکام الهی مشترک بین عالم و جاهله. چرا؟ چون همه وظیفه دارن که برن تعلم بکنن. اون ادله که برای وجوب فحص و تحقیق دارن، قبلا خدمتتون عرض کردیم که بنده‌ای که در قیامت کار رو انجام نداده، خدا رو طور بهش خطاب میکنه که هلا عملت، هلا از عدات توبیخ بود، از عدات تحزیز و توبیخ، تو چرا این کار رو انجام ندادی؟ او بنده جواب میده که من بلد نبودم. همین که بگه بلد نبودم، دوباره توبیخ میاد و تحزیز میاد که هلا تعلمت، بله بلد نبودی که عمل نکردی، بله چرا نرفتی یاد بگیری، وظیفه داشتی بری یاد بگیری، هلا تعلمت. این دلیل بر اینه که تعلم و تفحص هم وظیفه عبده. بنابراین ما معتقدیم ان لله احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل. این هم مربوط به مسئله جهل و تشریع. بنابراین از نتیجه نقدهایی که خدمتون عرض کردیم، واقعا به نظر میرسه که این سیر استدلالی مرحوم شیخ اینجا محل خدشه و انقلته و چنان استحکام لازم رو نداره. عمده حرف فرمایش شیخ که تقریبا میشه بهش روش تکیه کرده، اطلاق همون خطابات شرعیه که وقتی اشاره فرموده اجتنب عن الخمر، این مطلقه، هم خمر معلومه به تفصیل رو میگیره، هم خمر معلومه به الاجمال رو میگیره. عمده استدلالش که تقریبا قابل اعتناست، البته بعضی اینو قبول ندارن، ولی برخلاف اون اشکالا بیشتریشون روش تکیه میکنه همین بخشه. علی حال ایشون با این سیر مقدمات سلاسه‌ای که خدمتتون عرض کردیم، بالاخره به زعم خودشون تونستن نتیجه گیری بکنن که این علم مطلقه، هم تفصیلی رو شامل میشه هم اجمالی رو شامل میشه. پس در اینجا ولی که شما از بین این دوتا ظرف علم تفصیلی به اون نجس واقعی به صورت مشخص نداری، ولی بالاخره میدونی یه نجسی در بین هست، میدونی یه خمری در بین هست، و اجتنب عن الخمر گردن شما رو هم میگیره، پس مخالفت قطعی حرامه. این اثبات مقتضی برای حرمت مخالفت، اثبات مقتضی که این ادله اون حرمت رو میطلبه. دقت بفرمایید، اثبات مقتضی یعنی چی؟ یعنی این ادله حرمت رو میپذیره و از اون برم مانعی هم برای این حرمت نداریم. فقد المانع برای این حرمت مخالفت قطعیه. حالا چرا مانع نداریم؟ ایشون فرمود برای اینکه مانع خب آخه دو جور میتونیم تصور بکنیم، یه وقت هست مانع عقلیه، یه وقت هست مانع شرعیه. اگه منظورتون از مانع برای این حرمت مخالفت مانع عقلی باشه، مانع عقلی از قدیم معروف بوده که همون قبح عقاب بلا بیانه. تنها چیزی که میتونه مانع عقلی از این حرمت مخالفت باشه، قبح عقاب بلا بیانه، یعنی جایی که بیان نیومده باشه ما رو عقاب بکنه. با حالی که ما در اینجا منیم بیان داریم، کدوم بیانه؟ همین اجتنب عن الخمر بالاخره بیانه. اون قبح عقاب بلا بیان برای جاییست که واقعا هیچ گونه بیانی نداشته باشیم. من یه نکته خدمت شما عرض کنم، یه تشبیه خدمت شما بگم، این دو تا مثال رو با هم خوب مقایسه بکنید. یه وقت هست یک کسی مهمان شما میشه، بعد کلید باغ شما رو میگیره که بره باغ شما، خب حالا یه روز تفریح بکنه. بعد شما کلید رو بهش تحویل میدی، این میره داخل باغ، 5 ساعت بعد با دست و پای شکسته میاد سراغ شما و گله میکنه. به شما میگه آخه مردم، من شما که کلید باغ رو به ما دادی نگفتی که فلان قسمت باغ من یه چاله کندم بعد رو مشو پوشوندم مراقب باشی نباستی نجم بکنی، چرا نگفتی؟ اگر شما فقط کلید داده باشی هیچی نگفته باشی، بعد این بره تو باغ بیفته تو اون چاله دست و پاش بشکنه برگرده، او بر شما حجت داره، او حق گله علیه شما رو داره، تو هیچی بهش نگفتی. ولی یه وقت دیگه هست، این مثال اول رو با این مثال دوم مقایسه بکنه، به این آقا که کلید باغ میدی بهش میگی فلان، البته حواستون جمع باشه من تو باغ یه چاله یم کندم رو شده یه کمی به صورت صدی پوشوندم، وقت تو چاله نیفتید. خب وقتی که این رو بگید، این آقا اگر بره عرض به خدمت شما خدا نکرده تو این چاله هم بفته دست باش چیزی بشه، بعدا نمیتونه به شما گله ای بکنه. اگر در مثال دوم با دست باش کسی برگرده، دیگه حق گله به شما رو نداره، اگر گله بکنه عرف از شما پشتیبانی میکنه. چرا؟ چون میگه آخه بهت گفت که تو باغش چاله ای کنده، خب خواستی چشمتو باز بکنه نگاه بکنه مراقب باشی، ولو که جای چاله رو دقیق کروکیش هم حتی نگفته باشه. ببین علم اجمالی منظورم همینه، ولو که اون جای چاله رو هم به صورت دقیق کروکیش رو تعریف و تبیین نکرده باشه، ولی بالاخره به شما گفته که یه چاله تو باغ هست، یه چاله کنده شده، یه همین سبب میشه که شما از قبل باز احتیاط میکردید و حواستون رو جمع میکردید. خب ببینید در اینجا همینطور، بالاخره دو تا کاسه هست که یقین داره میکش خمر، بالاخره یه چاله وجود، حالا که هست باید اجتناب بکنید. اگر اجتناب نکنیم خودمون گرفتار عقاب میشیم. این قبح عقاب بلا بیان یه شامل اینجا نمیشه. چرا؟ چون بیان موجوده. ببین اجتنب عن الخمر اومد و اجتنب عن الخمر شامل اینجایی هم که بالاخره یکی از اینا خمره اینجا رو هم میگیره، پس در اینجا ما مانع عقلی هم نداریم، تکتن عقلی نداریم، چون مانع عقلی برای این حرمت مخالفت اون قبح عقاب بلا بیان است، در حالی که اینجا ما مع البیان هستیم، بیان داریم بی بیان نیستیم. این مع البیان هستیم، بازم تاکید کنم مثل همون جایی که شما وقتی کلید باغ رو به اون آقا میدید بهش میگه آقا تو این باغ یه چاله ای هم هست، همین مقدار بیان از جانب شما عرفاً کفایت مونه، با اینکه اجمالی، با اینکه دقیق بهش نگفته کجای باغ. بله اون فرض اول و مثال اول که بهش گفتی یعنی کلید رو دادی و هیچی از اون چاله بهش نگفتی، اونجا عدم البیانه. اونجا اگر دست پرنقا بشکنه عرف شما رو تخته میکنه، شما رو مذمت میکنه. پس ما در اینجا که یقین داریم یکی از این دو تا خمره، شاره به ما گفته اجتنب عن الخمر، اینجا دیگه عدم البیان نیست بلکه بیان موجوده. البته قبول داریم این بیانی که اینجا هست بیان تفصیلی نیست، بیانش اجمالیه، همین بیان اجمالی هم برای ما کفایت میکند که دیگه عقابی در کار نباشد. خب این تا اینجا که خدمت دوستان گفتیم نوشتن، حالا بیان مانع شرعی هم هست که دیگه چون متن تقدرات رو نگفتیم، البته به پایان کلاس هم رسیدیم، انشاءالله بررسی بیان مانع شرعی توی این قضیه میفته برای جلسه بعدی، که همونطور که خدمت دوستان دیروز هم عرض کردیم به مناسبت ایام شهادت بی بی جان حضرت زهرا سلام الله علیها روز شنبه و یک شنبه هفته آینده این روز تعطیله و ما انشاءالله روز دوشنبه خدمت دوستان خواهیم بود. انشاءالله آقای سمعی هم اطلاعیه رو تو گروه بارگذاری می فرماید، اگر بعض از رفاق احیانا این رو تشریف ندارن مطلع باشن. انشاءالله ادامه این بحث که نقد و بررسی مانع شرعی تین حرمت مخالفت قطعی میشه، این رو انشاءالله هفته آینده روز دوشنبه خدمتتون خواهیم بود. ولی این لباس البته بیشتر احتیاج به کار داره، حتما دوستان مطالعه بیشتر بکنن، دقت بیشتر بکنن. ما میشه روز دوشنبه که برگردیم شما به سلامت خدمتتون بازم مرور بکنید. اگر این وقتی جای سوال به هم بود بفرمایید که شما مجدد توضیح بدید. شما به حق بیبی سالم و تندرست باشید، به حق خود بیبی کریمانه رزق سال ویژه رو بیبی شما تفضل بکنه به هممون، در عافیت و امنیت به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجان التماس دعا. خدا حافظ شما، ان شاء الله که معجور باشید. برای ما دعا بفرمایید. خدا حافظ شما. یا الله.